ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی به خیر. پایگاه اینترنتی طرح برق امید راه اندازی شد. این پایگاه اینترنتی به نشانی برق خط فاصله امید.ir در آستانه اجرای این طرح و برای پاسخگویی به مشترکان صنعت برق کشور راه اندازی شده است. در این پایگاه ضمن معرفی کامل ابعاد طرح برق امید، اهداف و برنامه‌ها و همچنین جداول دقیق مصرف ماهیانه شامل این طرح و چگونگی بهره‌مندی از مزایای آن درج شده است. علاوه بر این، ابزارهای اطلاع‌یابی از وضع برق امید و مشاهده روند مصرف برق مشترکان هم در پایگاه اینترنتی طرح برق امید تشریح شده است. در این طرح که با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه برق در بخش خانگی در کشور اجرایی می شود، مشترکان به 3 دسته کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف تقسیم شدند. برای هر دسته متناسب با منطقه جغرافیایی، الگوی مصرف برق تعیین می شود. مشترکان برق به تناسب مشارکت در این طرح از مزایای تشویقی شامل تخفیف تا 100% تعرفه برق بهره‌مند می شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت دولت در کنار صادرکنندگان است و مشکلات آنها را حل خواهد کرد. آقای رزم حسینی در دیدار با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت انسجام هرچه بیشتر دولت و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم گفت با انسجام در اجرای سیاست‌های دولت چشم‌انداز مناسبی را می‌توان برای اقتصاد کشور متصور بود. وزیر صمت افزود باید برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی تمهیدات خاصی در بازگشت ارز صادراتی اندیشید. در این جلسه فعالان اقتصادی درباره صادرات و بازگشت ارز صادراتی نظرات خود را مطرح کردند. و تأمین لاستیک خودروهای سنگین با ارز 4200 تومانی. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور گفت تا پایان امسال در تأمین لاستیک و برخی اقلام ضروری ناوگان عمومی با ارز 4200 تومانی مشکلی وجود ندارد. آقای حسنیا در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شاغلان بخش حمل و نقل جاده استان قم با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های معیشتی رانندگان این بخش افزود با همدلی و همسویی مسئولان و شاغلان این بخش میتوان این مشکلات را حل کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. بخش بعدی خبرهای رادیو ایران ساعت 23.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جبه گنده آسمان، همچون مهر جاویدان،
همه فست تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار، پیشان پیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. آغاز بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی رو خدمتون اعلام میکنم. این بخش تا ساعت 6 بامداد فردا دوشنبه ادامه داره. من کیوان همتی گوینده این بخش و همکارانم تهیه کننده وحید بیاد، صدا بردار امید آریایی، هماهنگی امیر رضازاده و نویسنده مهوش تکلیف. در این بخش در خدمتتون هستیم. شب پاییزی آرام و خوبی رو براتون آرزو میکنیم، ازتون دعوت میکنیم با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگه. اولین برنامه این بخش تقدیم به شما.
آینه‌ای برابر آینه‌ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی و مطالعه هستید، کتاب‌های خوب می‌خونید و کتاب‌های خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، جایی که سعی میکنیم کتابهای خوب و سودمند رو به شما معرفی کنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، مد هنر صنعت سلیقه سازی، اثری از سید رازیه یاسینی. صنعت مد به مثابه یکی از قدرتمندترین صنایع اقتصادی جهان، امروزه جایگاهی ویژه از منظرهای اقتصادی و همینطور فرهنگی پیدا کرده. قدرتمندی این صنعت نه فقط به دلیل کارکرد اقتصادی اونه، که البته در نظام سرمایه‌داری دلیل بنیادین و مهمی هم محسوب میشه، بلکه به علت توانمندی موضوع این صنعت یعنی مد از وجوه گوناگونه. مد زاییده نگرش جدیدی به هستی شناسی انسانه و از این رو دایره تأثیرگذاری و اثر بخشی اون هم فراتر از حیطه اقتصاد و سرمایه داری خواهد بود. نویسنده کتاب مد هنر صنعت سلیقه سازی در پیشگفت کتاب می نویسه به دلیل اینکه نگارنده پیشتر به پژوهش‌هایی درباره سبک پوشش و نیز لباس و پوشاک با تمرکز بر حوزه زنان پرداخته بود، مترسط آن شد تا با مطالعه در زمینه صنعت مد گامی هرچند کوچک برای تولید ادبیات در خصوص صنعت مد ایرانی و تحقق مد قومی و ملی برداره. با توجه به این موضوع سالیانی است که فعالیت‌هایی درباره امکان ایجاد صنعت فعال مد در ایران شکل گرفته و اقداماتی هم انجام شده که کماکان برای حصول نتیجه راه درازی در پیش داره. اکنون نگاه سیاست‌گذاران به سوی تحقق مد ایرانی اسلامیه. مشاهده حضور فعال برخی کشورهای اسلامی در این زمینه سبب شده تا سیاست‌گذاری‌ها ناظر به اهدافی مشابه باشه. یک گزارش رسمی نشون میده که همزمان با آغاز هفته مد جاکارتا در سال 2014، فعالان صنعت پوشاک در اندونزی آماده قبول نقش رهبری در زمینه صنعت مد لباس مسلمانان میشدند که بیش از 100 میلیون دلار درآمد داره. وزیر گردشگری و اقتصادهای خلاق اندونزی با اشاره به این مطلب گفته ما میتونیم گرایش‌های جهانی رو شناسایی و ردیابی کنیم. ما دیدگاه و همینطور وظایف خودمون رو داریم، هدفی که قرار اندونزی رو به پایتخت مد اسلامی مبدل کنه. نویسنده ادامه میده با این حال مصادیق عملی گویای اینه که غالب فعالیت‌های نهادهای سیاست‌گذار معطوف به رویه‌هایی است که نتیجه اون عدم توجه بنیادین به صنعت مد ایرانی و اقتضائات فرهنگی اجتماعی اونه. بدیهیه که در نتیجه این رویکرد آنچه حادث می شود تنها ورود محصولات یا الگوهای جدید محصولات صنعت جهانی مد به ایران خواهد بود که ایران را به یک بازار مصرف رسمی تر نسبت به حدود 4 دهه اخیر تبدیل خواهد کرد. اما در حالی که صنعت مد یکی از مهمترین فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی در جهان امروزه، در ایران پیشینه قابل اعتنایی نداره. نظر به کاستی‌های بستر لازم برای رشد و شکوفایی صنعت مد لباس در ایران امروز و غفلت از بکارگیری عوامل صحیح و تأثیرگذار فرهنگی هنری در این زمینه ضروریه تا با دقت در مؤلفه‌های فرهنگی و هنری راهکارهای توسعه این صنعت از این دو منظر تبیین بشه تا تلاشی مختصر بر احیای اون در ایران معاصر به عمل اومده باشه. به منظور توسعه صنعت مد لباس در ایران توجه کافی به همه شؤون اون ضرورت داره. اکنون می‌دونیم که اقتصاد خلاق و اقتصاد فرهنگ و هنر با اقتصاد صنعت مد لباس پیوندی تنگاتنگ دارن، به نحوی که نمیشه یک کدوم رو از دیگری تفکیک کرد. صنعت مد لباس میتونه یکی از ضرورت‌ها و نیازهای فطری انسان رو پاسخ بده، زیرا انسان بنابر کششی ذاتی دوست داره تمایز از دیگرانه که در صورت‌های مختلفی از جمله در لباس متمایز جلوه میکنه و به این طریق تمایز طلبی یکی از دلایل اصلی و بسترساز صنعت فرهنگی مد لباس دانسته میشه، صنعتی که با خود فرهنگی بصری رو به همراه داره. در کتاب مد هنر صنعت سلیقه سازی نویسنده به بررسی کارکردهای فرهنگی اجتماعی هنر صنعت مد هم می‌پردازد. در جایی از کتاب به هویت بخشی از رهگذر پوشاک اشاره شده. در این قسمت می‌خوانیم: پوشاک در عصر استیلای سنت‌ها و در عصر پیشامدرن مظهر هویت گروه‌های اجتماعی و تمایز اونها از یکدیگر در دسته‌بندی‌ها و طبقات گوناگون بوده است. این پوشاک مفاهیم خاصی را برای مصرف کنندگانشان ایجاد می کردند و کارکرد هویت بخشی داشتند. به گزاره پوشاک نقش تمایز بخشی را میان گروه های اجتماعی و همینطور جنسیت ها ایفا می کردند. در برخی از سنت های مربوط به پوشاک اقوام حتی می توان تمایز سنی میان دختران و وضعیت تجرد یا تأهل ایشان را هم باز شناخت. همینطور میشه از نقش متمایز کننده پوشاک سنتی برای تشخیص هویت صنفی، سیاسی، اقتصادی و طبقاتی، همینطور هویت ملی، قومی و جغرافیایی و دینی نام برد. در کتاب آمده که در این سالها صنعت مد با تولیدات خودش هویت بخش مصرف کنندگان و مشتریان محصولات خودشه، اما این هویت نوعی هویت جمعی برساخته شده برای مخاطبانی جهانی صرف نظر از اختلافات ملی، نژادی یا قومیه. اگر در جوامع سنتی پوشاک گوناگون بر اساس اصولی مفروض و متناسب با هویت هر گروه از افراد یک جامعه طراحی میشد و تا مدت‌ها بدون تغییر باقی میموند، در صنعت مد سرچشمه شکلگیری انواع پوشاک مبادی دیگری است. نویسنده در ادامه به پاسخ این سوال می‌پردازد که مدها از کجا میان و برای پاسخ به این سوال سه منبع مهم و سه سرچشمه مهم مد رو معرفی می‌کنه. او می‌نویسه: نتایج تحقیقات بلومر حاصل اظهارات طراحان لباس بزرگ پاریس رو نشون میده. در این اظهارات به این نتیجه می‌رسیم که فکرها و ایده‌های مربوط به مد عمدتاً از سه منبع سرچشمه می‌گیرند: از مدهای تاریخی، از لباس‌های غریبه مردم کشورهای دوردست و از بازاندیشی در سبک‌های جاری و اخیر لباس. به نظر بلومر سومین منبع از همه مهم‌تره. خودی‌ها آشنایی نزدیکی با جدیدترین نمودهای مدرنیته در حوزه‌های مثل هنرهای زیبا، ادبیات معاصر، وقایع و مباحث سیاسی و گفتمان‌های فکری دارند. طبق تحلیل بلومر، طراحان در واقع مشغول ترجمه این حوزه‌ها و رسانه‌ها به طرح‌های لباس هستند. نویسنده در این کتاب تحقیقی با تأکید بر وجه رسانگی مد می‌نویسد برخی از کارکردهای مد معادل کارکردهای ارتباطی است. از منظر دانش ارتباطات، کارکردهای کلی رسانه‌ها رو میشه خبری آموزشی، راهنمایی و رهبری و تفریحی و سرگرمی دونست. مطالعه در کارکردهای مد نشون میده که این صنعت هم به طور غیر مستقیم حامل پیام‌هایی در هر یک از موارد ذکر شده است. همچنین ایجاد تقاضا در هنر صنعت مد فرایند مهمیه تا با فروش محصولات بدان پاسخ داده بشه و ارزش افزوده اقتصادی که هدف مهم مده تحقق پیدا کنه. کارکردهای رسانه‌ای مد رو میشه توانایی در برقراری ارتباط از رهگذر انتقال احساسات با استفاده از زبان بصری و کلامی، همینطور علوم انسانی و اجتماعی و نیز دانش نشان شناسی دونست. پیام‌های ارتباطی مد با ارزش گذاری بر نام‌های تجاری، طراحان مد، مجموعه‌ها و یا سبک‌ها ارسال میشه. برای ارسال این پیام‌ها از انواع شکل‌های ارتباطات بصری از جمله رسانه‌های جدید، سینما، نقاشی و موسیقی استفاده میشه. رسانه مد به طور کلی حامل پیام تحسین نام‌های تجاریه که با مدیریت مؤثر ارتباطات و به طور دقیق و با بهره‌گیری از انواع روش‌های خلاقانه از جمله بهره‌گیری از علوم جدید و همینطور فرهنگ شهرت، تعقیب و قادر به برقراری ارتباط با مخاطبان میشه. در ادامه درباره فرهنگ شهرت می‌خونیم که یکی از انواع فرهنگ که اکنون به نام فرهنگ شهرت شناخته میشه در پیوند با صنعت مد قرار گرفته و در یک تعامل آشکار زمینه‌ساز تبلیغ ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها برای مخاطبان و مشتریان مد شده. امروزه افرادی که با حضور موفق و مداوم در صحنه‌های هنری، ورزشی و حتی سیاسی به چهره‌های شاخص و شناخته شده تبدیل میشن، مشاهیر نام دارن. فرهنگی که به مدد تبلیغات و رسانه‌ها موجب شده تا این افراد بیش از دانشمندان در زمره مشاهیر قرار بگیرن، فرهنگ شهرت نامیده میشه. فرهنگی که در اون چهره‌ها و ستاره‌های هنری و ورزشی پیشروان سبک زندگی و از جمله پیشروان مد محسوب میشن. به مدد قدرت ارتباطی رسانه‌ها و پیام‌هایی که به مخاطبانشون ارسال میکنن، خوراوازه ها میتونن الهام بخش مردم برای پوشیدن نوع خاصی از لباس یا استفاده از نشانی خاص از جواهرات باشن، موی خودشون رو به شیوه خاصی آرایش کنن و حتی از زبانی جدید استفاده کنن. اونا حتی ممکنه شیوه تفکر یا احساس مردم در مورد فقر، محیط زیست و دیگر مسائل اجتماعی رو تغییر بدن. به این ترتیب قدرت فرهنگ شهرت ذیل قدرت ارتباطات تعریف میشه و مد از مشاهیر به عنوان مجرای انتقال انواع پیام‌های فرهنگی خود بهره میبرد. دوستان عزیزم، با شما درباره کتاب مد، هنر صنعت سلیقه سازی صحبت کردم. کتابی از راضیه یاسینی که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اون رو منتشر کرده. سپاسگزارم از همراهی شما تا پایان این تالار آینه. اگر دیدگاهی درباره این برنامه دارید، لطفاً از رهگذر فضای مجازی و در وبگاه رادیو ایران مطرح کنید و یا با تلفن 162 تماس بگیرید. برای اینکه قسمت‌های قبلی برنامه تالار آینه را بشنوید، میتونید به سادگی از کارافزار ایران صدا استفاده کنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
این پرونده باز است.
شنیدم میگن که آره یا آنفولانزاست یا سرماخوردگی. نه دوستان، نه سرماخوردگیه نه آنفولانزاست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هاست.
چندی قبل توی بانک رفتم، دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی. طرفم میگفت اختیار خودمو دارم، به کسی ربطی نداره. رفتم جلو، خیلی با محبت باهاش صحبت کردم، گفتم شما اگر 1000% فکر کنی چایی که جلو گذاشتن زهرتوشه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 1000% فکر کنه احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم. بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتادم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
حسین سفینتون
نجات.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحان.
وجهت الحضره الظامي وبنوما
رجلو 40 قرار سالانه دلدادگان 40 حسینی. رادیو 40 را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین، قابل دریافت از نرم افزاری را صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون. رادیو اربعین دوت آیا لبنگ یا حسین.
ایران را بشنویم.
فرقی نداره چه ساعتی از شبانه روز باشه، به یادت که میافتم خورشید در دلم طلوع میکنه.
دل من، جان شیرین من، ای دل و
شیرین من، ای دل و دین من، جان شیرین من.
خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، شب پاییزیتون بخیر. باز هم شب‌های بلند پاییز، شب‌های پر از خاطره، کرسی راحت و گرم، کاسه انار با